سلام، به پادکست چیستا خوش اومدید. طی دو هفته گذشته پادکست چیستا در رابطه با جوایز نوبل سال 2024 صحبت کرد. در بخش اول ما راجع به کلیت نوبل، اینکه از کجا شکل گرفته، در طول بیش از 100 سالی که داره اهدا میشه چه مسیری رو طی کرده، چه نقدهایی بهش وارده صحبت کردیم، و در بخش دوم هفته گذشته درباره برندگان بخش علمی سال 2024 نوبل صحبت کردیم. اما هر سال اندکی مانده به آغاز فصل نوبل، در میانه ماه سپتامبر جوایز دیگه‌ای برگزار میشه که به نوعی شوخی با نوبل هست. با وجود این جوایز کاملا جدی هستن، به تحقیقات فوق‌العاده جدی که دانشمندان انجام دادن اهدا میشه، اما چهره متفاوتی از علم رو نشون میده. این جوایز به نام جوایز ایگ نوبل معروف هستند و امسال هم در میانه ماه سپتامبر برنده های خودشون رو شناختن. امروز و در چیستا در رابطه با ایگ نوبل صحبت میکنیم تا به نوعی تریلوژی یا سگانه نوبل 2024 رو ببندیم. به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از داستان های دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما تعریف میکنه. جوایز نوبل همواره به دلیل جایگاه و پرستیژی که دارن و در واقع به نوعی عالی ترین جوایز، از چه از نظر اجتماعی و چه از نظر جایگاه علمی برای رشته علمی به شمار میرن، باعث میشن که حتی کسانی که خیلی دنیای علم رو دنبال نمی کنن به واسطه این جوایز اندکی با اتفاقاتی که داره در جهان علم میفته آشنا بشن. این جوایز گرون قیمت در عین حال جایگاه اجتماعی فوق العاده بالایی رو داره. مراسم با نظم ویژه‌ای، با رعایت استانداردهای ویژه‌ای برگزار میشه و برنده ها در یک مراسم شاهانه و حضور پادشاه سوئد در واقع جوایز خودشون رو دریافت میکنن. به نوعی نقطه اوج خیلی از کسانی هستش که در دنیای علم به کار مشغولن. اما همه علم و همه فعالیت‌های در حوزه علم چنین ساختار اصطلاحاً پرپرستیجی رو نداره. همه محققان آنچنان درگیر مسیرهایی از تحقیق نیستند که راه اونها رو به نوبل باز کنه. با وجود این، جرقه یک سوال، یک علاقمندی ممکنه اونها رو به سالها کار و تلاش در حوزه‌ای برسونه که نتایجش در نگاه اول ممکنه خنده‌دار یا مسخره باشه، اما وقتی که دوباره اون رو میخونید شما رو به فکر فرو میبره. همین ایده باعث شدش که یک مجله طنز علمی که رویدادهای علمی جدی رو و رویدادهای علمی آکادمیک رو با نگاه طنز مرور میکنه تحت عنوان مجله سالنامه تحقیقات improbable یا نامحتمل، از سال 1991 جوایزی رو طراحی بکنه که به نوعی الهام گرفته ولی طنزآلود شده جوایز نوبل هست. عنوان این جوایز ایگ نوبل هستش و بنیانگذارش در واقع مارک ابراهام هست، یکی از بنیانگذاران این مجله، و از اون موقع در دانشگاه هاروارد هر ساله داره اهدا میشه. از زمان آغاز کم کم توسعه پیدا کرده و علاقه های بیشتری رو به خودش جلب کرده. دلایل متنوعی هم داره. یکی از دلایلش این هستش که اولا اون چهره خشک و عبوسی که از علم و دانشمند وجود داره میشکنه، نشون میده که خیلی از دانشمندا لازم نیست اون تصور برج آجنشینی رو که خیلی از ماها داریم داشته باشن. اونها افراد مفرعی هستن، افراد فانی هستن، کارهای جذابی انجام میدن که گاهگداری خنده داره. و نکته مهمتر این که هم جامعه علمی، بخش بزرگی از اهدا کنندگان این جوایز برندگان نوبل علمی هستند، و همینطور خود محققان نسبت به اینکه این کارها رو میشه با نگاه شوخی نگاه کرد آگاهی دارن. خود اون محققان شرکت میکنن در مراسم، برندگان نوبل به اونها جایزه میدن و در عین حال نوعی نقد بر فضای علمی کلاسیکی است که از بیرون دیده میشه. اینکه یک جایزه گرون قیمت داده میشه، در اینجا جایزه که داده میشه اگرچه که عنوان میلیونی داره، اما وقتی به دلار تبدیل میکنید عدد فوق العاده کوچیکی میشه. همینطور برای مثال در عنوان این جوایز این هستش که هر سال اولین بار هست که داره برگزار میشه، طعنه به این که چطور گاهگداری ما در حوزه علم و بقیه اکتشافات دنبال اولین، بزرگترین، برجسته ترین، قدیمی ترین و این ترین های دیگه هستیم. برای مثال امسال 34مین اولین دوره اهدای جوایز ایگ نوبل برگزار شدش. گاهگداری دانشمندانی که این جایزه رو میگیرن واقعا کارهاشون و همون کاری که حتی به خاطرش یک نوبل رو گرفتن جایگاه علمی بالایی داره. برای مثال حدود سال 2000 بودش که دو نفر از فیزیکدانان به واسطه موفقیت در شناور کردن یک قورباغه زنده در یک میدان مغناطیسی موفق شدن جایزه ایگ نوبل رو بگیرن. اونها حدود 10 سال بعد به خاطر توسعه کاری که روی خبررسانه‌ها و میدان‌های مغناطیسی انجام داده بودن موفق شدن جایزه نوبل در رشته فیزیک رو دریافت بکنن. این مراسم خودش هم در واقع مراسم فوق‌العاده مفرحی هستش، با یک سخنرانی طنز آغاز میشه، چندین نیمه اپرای طنزآلود در رابطه با علم رو دنبال میکنه، برندگان نوبل، برندگان ایگ نوبل و دانشجویان و دانشمندانی که حضور دارن در دو مرحله اقدام به مسابقه موشک پرانی میکنن و به طور کلی فضای متفاوتیه. مثل خیلی از مراسم برندگان فرصت سخنرانی دارن اما فقط 60 ثانیه و زمانی که این 60 ثانیهشون تموم بشه به جای که اصلا یک موسیقی اونها رو اعلام کنه که وقتشون تموم شده، یک دختر بچه خودشون میرسونه سر صحنه و فریاد کشان که بس کنید دیگه حوصله‌ام سر رفت، اونها رو پایان سخنرانیشون رو اعلام میکنه. جوایز و بهانه این جوایز فرصت خوبیه که ما به در واقع گوشه متفاوتی از دنیای علم نگاه بکنیم و امسال هم این جوایز در دانشگاه هاروارد برگزار شدش. در بخش توضیحات بیشتری که همراه هست با هر اپیزود چیستا، این بار من نه تنها فیلم کامل مراسم سال 2024 رو میذارم و دعوت میکنم اگر میتونید حتما این فیلم رو ببینید، به خاطر اینکه فضای متفاوتی از دنیای علم و دانشمندان بهتون میده، به خصوص اگر خیلی با این دنیا آشنا نیستید و فقط از بیرون یک نگاهی دارید که فکر میکنید همه دانشمندا باید چهره های عبوس و خموده ای داشته باشن و اصلا نمیدونن شوخی چیه. تصویری که متاسفانه گاهگداری رسانه های ما همون رو چند برابر بزرگ میکنند، اینکه شما به یک دانشمند نباید کمتر از استاد و حضرت استاد بگید، یا زمانی هم که بخوایم به طنز باشون برخورد کنیم یا زندگی واقعیشون اینیم به سمت افراطی شدن میریم، مثل اون چیزی که حالا مثلا در سریال طنزی مثل بیگ بنگ تئوری میبینیم که اینها رو افرادی دور از جامعه نشون میده. حتی زمانی که میخوایم در واقع اونها رو جشن بگیریم و در واقع بزرگشون بشموریم، برای مثال در سریالی مثل دروسی در شیمی که البته داستان تخیلی هست و داستان یک شیمیدان زن رو نشون میده که چطور در واقع با مشکلات تبعیض آمیزی که وجود داره باید مبارزه کنه و شیمی رو با آشپزی ترکیب میکنه، اونجا هم چهره این دانشمند رو با به شکلی جمع‌گریز و ناآشنا با آنچه که در دنیای اطراف میگذره مشاهده میکنیم. بنابراین این تصویر واقعی از این دانشمندان شاید کمک کنه که یه مقدار نگاهمون به جذابیت‌های دنیای علم و اینکه علم بخشی از کار و کسب و در واقع فعالیت انسانیه و همونطور که در بخش‌های مختلف فعالیت انسانی شما بخش‌های افراد جدی و خشک رو دارید، بخش‌های دیگه افراد فان رو دارید، افرادی که هستن که کار خودشون رو اگرچه جدی میگیرن اما خودشون رو جدی نمیگیرن، به این معنا که فکر میکنن که تمام دنیا حول اونها متمرکز هست و میتونن با خودشون شوخی بکنن، با کارشون شوخی بکنن. این بخش خیلی جذابی هستش که ما میتونیم در این جوایز ببینیم. من لینک تک تک مقالاتی که برنده نوبل شده یا داستان مربوط به اون رو هم ایگ نوبل شده و داستان مربوط به اون رو هم در بخش توضیحات بیشتر براتون قرار میدم. بریم سراغ برنده های امسال ایگ نوبل. جایزه ایگ نوبل در رشته آناتومی در سال 2024 به گروهی از محققان رسید که به بررسی میزان تابخوردگی و جهت تابخوردگی موی سر در نواحی مختلف پرداخته بودند. این گروه از دانشمندان اومدن با افراد متعددی رو در کشورهای مختلف بررسی کردن و متوجه شدن کسانی که در نیمکره جنوبی زندگی میکنن و به دنیا میان احتمال بیشتری وجود داره که میزان تابخوردگی یا پیچش یا اون فری که به موی اونها میخوره در جهت بیشتر در جهت پادساعتگرد باشه نسبت به کسانی که در نیمکره شمالی زندگی میکنن. ما این داستان رو به خاطر اثر کوریلیس در مورد مثلا جریان آب یا جریان‌های هوایی شنیدیم، اما نکته جالبیه که در چطور در واقع ممکنه، تاکید میکنیم که ممکنه، اینکه در کدوم نیمکره به دنیا آمده باشیم در میزان پیچ خوردن و فر خوردن موهای سر ما نقش داشته باشه. قبل از اینکه جلوتر بریم و بقیه جوایز رو اشاره بکنیم، نکته ای رو باید در نظر بگیریم که گاه گداری ما به طور جدی در حوزه علم و تحقیقات علمی پیش از اینکه به یک نتیجه گیری برسیم از در واقع نسبت ها یا همبستگی ها به راهمون رو شروع میکنیم، اصطلاحا کورلیشن هایی رو پیدا میکنیم که بعضی از اونها ممکنه که علیت داشته باشن، کازیشن داشته باشن، اما نباید این دوتا رو اشتباه بگیریم. هزار و یک داستان ممکنه اثرگذار باشه برای اینکه آیا اون چیزی که ما مشاهده کردیم حاصل یک در واقع نسبت یا همبستگی حتی بی‌معنی باشه یا اینکه واقعا دلیل داشته باشه، اما این تحقیقات در واقع کمک میکنه که ما بیشتر فکر کنیم. نکته دیگری که وجود داره در رابطه با این نوع تحقیقات این هستش که من اینجا دارم فقط تیترهایی رو که بخصوص با اون روایت طنزآمیز در اومده خدمتتون میگم. خود مقاله علمی رو در بخش توضیحات بیشتر ببینید، عناوین واقعا اینی نیستش که بر خدمتتون میگم. در بخش زیستشناسی دو دانشمند البته پس از مرگشون موفق شدن که این جایزه رو به دست بیارن. یکی دیگه از تفاوت‌های جایزه ایگ نوبل با نوبل این هستش که غیر از اینکه رشته‌هاش خب هر سال فرق می‌کنه، برخلاف نوبل که فقط به دانشمندان زنده جایزه رو میده، به شکل پس از مرگ یا کسانی که قبلا کاری رو کردن و فوت کردن همین جایزه اهدا میشه. امسال به دو تا دانشمند در واقع اهدا شد که به بررسی اثر استرس و استراب روی گاوها می‌خواستن بپردازن و در میزان شیردهی اونها، و برای این کار روش عجیبی رو امتحان کردن و آزمودن، و اون این بودش که گاوهای شیرده یکسانی رو انتخاب کردن و در گروهی که می‌خواستن استراب ایجاد کنن یک گربه رو روی شونه اونها سوار کردن و بعد کنار گوش اونها شروع کردن به ترکوندن کیسه های کاغذی. این کیسه های مثل کیسه پلاستیکی از جنس کاغذ فوت میکردن، میترکوندن. خب این که در واقع گربهه میترسد، اون باعث میشه که در واقع گاوه بترسه و بعد به این اساسه که این واقعا اثر میشه داره و میزان شیردهی اونها رو کاهش میده. و البته این فکر میکنم که میزان استرسش برای ما هم قابل درک باشه، اینکه به طور دائم یکی گوش کنار گوشمون شروع کنه به ترکوندن کیسه پلاستیکی، حداقلش اینه که اعصاب و روان ما رو اندکی به هم میریزه. در حوزه گیاه‌شناسی جایزه به تحقیقی رسید که اگرچه در نگاه اول دوباره مطابق شعار این جوایز خنده داره، اما واقعا به فکر وادار میکنه، و اون همین هستش که این گروه محققان اومدن به بررسی ریخت‌شناسی گیاهانی پرداختن، گیاهان زنده که در کنار گیاهان مصنوعی همون نوع قرار داشتن. یعنی چی؟ اومدن مثلا فرض کنید یک نوع گیاه خاص رو گذاشتن در کنار یک گیاه مصنوعی از همونو که همون قالب و شکلو داره، و بعد بررسی کردن که رشد برگ‌های اینها در مقایسه با گیاهانی که در کنار نمونه‌های مصنوعی نیستن چطور پیش میره. به نظر میرسه که این گیاهان در واقع در بعضی از گونه ها سعی میکنن ظاهر برگ اون گیاهان مصنوعی رو شبیه سازی کنن، تقلید کنن و خودش رو به اون شکل در بیارن، تحت تاثیر فشن اونها قرار بگیرن و تحت تاثیر مد اونها قرار بگیرن. خب اگر این تحقیق تایید بشه و تکرار بشه، حالا غیر از اینکه توضیحاتی در مقاله داده شده که چرا این اتفاق ممکنه بیفته، این هستش که چطور در واقع این گیاهان متوجه میشن که شکل برگ گیاه بغل دستیشون چجوریه، که از اونم گیاه نیستش، مجسمه گیاهه. مثل این میمونه که برای مثال شما اگر به طور دائم در کنار یک مجسمه خیلی ویژه باشید از یک بدن، بعد از یه مدتی معلوم بشه که بدن شما داره شبیه اون مجسمه میشه. آیا گیاهان نوعی حس بینایی دارن؟ نه ندارن، ولی این سوالهای جذاب و هلوهوش این موضوع مطرح میکنه. در رشته شیمی روش در واقع به بیشتر شاید این کارایش برای پلیس کرم ها مناسب باشه. گروهی از شیمیدان ها با استفاده از روش کروماتوگرافی موفق شدن روشی رو پیدا کنن که میتونستن با اعمال اون بر یک جمعیت کرم ها مشخص کنن با دقت خیلی خوبی که کدوم کرم ها مست هستن و کدوم کرم ها سوبر هستن یا هوشیار هستن و مست نشدن. مجددا اگر روش در واقع تکرار بشه و تایید بشه، کاراییش خیلی بیشتر از گرفتن مچ در واقع کرم‌های مست هستش و اثرات و در واقع نتایج خیلی بیشتری رو میتونه برای ما به همراه داشته باشه. در رشته عجیب دیگه، در رشته در واقع جمعیت شناسی، گروهی از محققان تمرکز خودشون رو بر روی انسان‌های بیش از 100 سال یا کسانی که دارای طول عمر فوق‌العاده زیاد هستن قرار داده. اونها اومدن که بررسی کردن کسانی که این درصد سن‌های خیلی بالا رو دارن، بیش از 100 سال عمر دارن، و به نظر میرسه که این روند درشون وجود داره که از مناطقی بیان، در مناطقی به دنیا اومده باشن که نشانی از بر سرتیفیکیت یا گواهی تولد وجود نداشته باشه. سن بالای اونها حاصل در واقع نوعی نگهداری مدارک اشتباه باشه به خاطر ایجاد تقلب و اون دستکاری در اطلاعات شخصی به خاطر گرفتن مزایای بازنشستگی و امثال اونها باشه. بنابراین هر چقدر نگهداری دیتا یا داده های افراد ضعیف‌تر بوده باشه، به نظر میرسه که اون افرادی که ما به عنوان طول عمرهای خیلی عجیب و غریب ببینیم بیشتر میشه. آیا این خطای در واقع صرفاً داده نگاهداری هستش؟ این باید بریم و مقاله رو بخونیم و ببینیم که چه نتیجه ای رو محققان گرفتن. در بخش پزشکی یک گروه 3 نفره از محققان، لیوین شنک، کریستیان بوشل و تأمین فدایی، موفق شدن یک آزمایش فوق‌العاده مهم رو انجام بدن. شما میدونید زمانی که یک آزمایش بالینی داره انجام میشه، برای اینکه ما مطمئن بشیم اون دارو، واکسن یا هر چیز دیگه کارکرد درستی داره، یک جمعیت بیمار رو انتخاب میکنیم، تقسیمشون میکنیم به گروه‌های مختلف. یک گروه رو بهشون اون دارو یا درمان مورد نظر رو میدیم، به گروه دیگه گاه‌گداری چیزی داده نمیشه و فقط نظارت میکنیم بهشون، و به گروه دیگه گفته میشه که داره دارو داده میشه. حتی پزشکانی که دارن طرح رو اجرا میکنن نمیدونن کدوم به کدومه. بهشون گفته میشه که داریم دارو داده میشه، اما دارو بهشون نمیدیم. یه چیزی به نام دارونما بهشون داده میشه، مثلا فرض کنید یه قرص شیر خشک که هیچ اثری نداره یا امثال اون. اونها تصور میکنن که دارن دارو رو میگیرن بدون اینکه این دارو رو دریافت کرده باشن. دلیل این هستش که گاهگداری مغز ما تحت تاثیر تلقین ممکنه که اثر بذاره روی روش درمان، یا اینکه خیلی وقتا ممکنه که روند بهبود یا عدم بهبود حاصل عواملی باشه که ربطی به دارو ندارن. با این کار ما مطمئن میشیم اگر میگیم که دارو اثر داشته، آیا واقعا اثر داشته نسبت به کسی که فکر میکرده دارو رو گرفته و دارو رو نگرفته، یا اینکه نه این فقط اثر در واقع دارو نما بوده. حالا این گروه اومدن کار جذابی رو انجام دادن و به اون گروهی که قرار بوده دارو نما بگیرن، عارضه ای رو داشتن، ما میخواستیم دارو یا درمانی روشون تست بکنیم و بهشون ولی دارو نما میدادیم. اگر این دارو نما یا درمان نما زمانی که بهشون میدادیم برای اینها همراه با درد بوده باشه، خیلی دردناک بوده باشه، حالا تا حدی، این روش و این نوع دارو نما نسبت به دارونماهایی که به همون گروه داده میشده ولی دردی رو به همراه نداشته، یه قرص میخوردن میرفتن و اتفاقی نمیافتاده، اثر مثبت بیشتری رو بروز میداده. به عبارتی یه گروه که داشتن داروشون رو میگرفتن، حالا اومدن گروه دارونما رو به 2 دسته تقسیم کردن، یه دارونمای عادی بهشون دادن که خب فقط قرص رو میخوردن یا درمان رو انجام میدادن و اتفاق خاصی نمیافتاده، و به یکی دیگه دارونما میدادن، یعنی کماکان دارویی وجود نداشته اما به روش دردناکی بوده. هر چقدر درد بیشتر میشده، اون گروهی که دارونما رو گرفته بودن علائم بهبودی بیشتری نشون میدادن. این شاید نشون بده که چطور بعضی از مرتضا و این حرفا با زهش کشیدن میخوان به درمان برسن، یا اینکه بعضی از افراد چطور اینقدر فکر میکنن که درد در واقع کمک میکنه به بهبود. اما فراتر از این، شاید اثر مهمی در آینده آزمایش‌های بالینی داشته باشه که اگر ما می‌خوایم که مطمئن بشیم نه تنها با دارونما بدیم، بلکه اثر جنبی دارونما از نظر درد یا احساس درد رو هم هماهنگ کنیم با داروی اصلی که هر دو یکسان عمل بکنه. جایزه رشته صلح به یک بار دیگه به یک دانشمند و یک محقق درگذشته رسید، بی اف اسکینر. تا آزمایش خیلی معروفی رو انجام داده بود، مربوط به زمانی هستش که ما سیستم های ناوبری موشکی دقیقی نداشتیم و به خصوص در موشک های جنگی ما میخواستیم که موشکمون به هدف دقیق بخوره و در واقع مسیر خودش رو پیدا بکنه. خب در غیاب سیستم های ماهواره جی پی اس و نمیدونم بقیه سیستم هایی که امروزه وجود داره، کار ساده ای نبود. مدت های طولانی است که ما میدونیم که پرنده ها میتونن مسیرهای خودشون، به خصوص کبوترها میتونن که مسیرهای مشخصی رو یاد بگیرن، از جمله کبوترهای نامرسان از دوران قدیم مورد استفاده قرار میگرفتن به روش های مختلف. کاری که این محقق انجام داده بود این بودش که کبوترها رو توی محفظه‌ای در بخش کلاهک موشک قرار میدادش و با یه سری از المان‌های مختلف سعی میکرد از حس جهتیابی و مسیریابی اونها برای هدایت موشک و رسوندن اون به هدف خودش استفاده بکنه. حالا طنزآمیز بودن ماجرا فقط این نیستش که ما چطور از هر چیزی برای یه دقت سیستم تخریبی استفاده میکنیم، اما اینکه استفاده از کبوتر که همیشه نمادی از صلح بوده، هنوز که هنوز در تمام سازمانهای جهانی مثلا نماد کبوتر نماد صلح، برای افزایش دقت موشک‌ها در جنگ‌ها فکر میکردن که میتونن ازش استفاده بکنن. در رشته فیزیک تحقیقات به گروهی رسید که روی ماهی قزلالا کار میکردن. گروهی از ماهی های قزلالا هستن که زمانی که از بین میرن به دلایل مختلف و هنوز در آب هستن، به نظر میرسه به شنا کردن خودشون ادامه میدن. خب ما انتظار نداریم که وقتی یه ماهی مرده باشه بتونه شنا بکنه در مسیر مختلف. بعضی از گونه های قزلاله همچین رفتاری رو از خودشون بروز میدن. این گروه فیزیکدان‌ها این براشون سوال شده بود و سعی کردن اون رو به واسطه یه ساختار فیزیکی بدن ماهی و همینطور تعاملی که با محیط سیال خودش داره بررسی بکنن و تحقیقشون موفق شد براشون جایزه ایگ نوبل رو به همراه بیاره. در رشته فیزیولوژی گروهی از محققان، در واقع فکر کنم که محقق منحصر به فرد بود، یک محقق به نام تاکانوری تاکبی و همکارانش البته، اینها بر مبنای اینکه گونه‌ای از جانوران رو می‌شناختن که به نظر می‌رسید زمانی که در آب میرن، در پشت اونها در بخش خروجی روده اونها صرفاً تخلیه صورت نمیگیره، تخلیه گاز صورت نمیگیره، بلکه به نظر میرسید که انگار نوعی جذب هوا هم داره صورت میگیره. اینها اومدن تحقیق گسترش دادن و متوجه شدن چند گونه از پستانداران رو شناختن که علاوه بر این که از طریق بینی و از طریق دهان تنفس میکنن و اکسیژن میگیرن، این توانایی رو دارن که از بخش خروجی روده خودشون از اونجا هم تنفس بکنن. مجددا شاید اگه عنوان این تحقیق رو در جایی بخونید، به خصوص به این شکل، غیر ممکن باشه کسی بتونه خودش رو کنترل کنه از خندیدن، اما فوق‌العاده مهمه به خاطر اینکه ما با یکی از بخش‌های اندام کمتر شناخته شده و کمتر توجه شده مواجه هستیم و به یاد بیاریم که بخش بزرگی از آنچه که سلامت ما و رفتارهای ما رو می‌سازه وابسته است به یک زیست بوم عظیم باکتریایی که درون و میکروبی که درون دستگاه گوارش ما قرار داده. جذب اکسیژن از بخش نزدیک به اقامتگاه موجودات در انتهای بدن و در واقع مخرج بدن باعث میشه که تعادل اینها تنظیم بشه. البته این برای همه موجودات و پستانداران نیست، اما درک بسیار خوبی رو از بخش کمتر شناخته شده و یه مقدار استیگما زده بدن انسان به همراه داره. اما در بخش آمار، جایزه امسال که به نوعی تأکید کننده بر قانون معروف مورفی هستش که اگر قراره یه چیزی اشتباه بشه حتما اشتباه میشه در علم، به گروهی از 50 محقق رسید که اینها سعی کردن یک آزمایش بدیهی در آمار رو تکرار بکنن و به نتیجه جالبی رسیدن. میدونید که یکی از تعریف اولیه در قانون احتمالات اینه که اگر ساختاری 1/2 احتمال وقوع داشته باشه، اگر به تعداد کافی به سوی بی‌نهایت حرکت بکنه، اون آزمایش رو تکرار کنید، تعدادی که اون نتایج 0 و 1 رو میگیره برابره. مثلا یه سکه شیر و خط رو بالا بندازید، اگر همه این شرایط درست بشه، سکه استاندارد باشه، شرایط انداختنش درست بشه و و و، اگر به تعداد بی‌نهایت این کار رو انجام بدید، تعداد دفعاتی که شیر میاد و تعداد دفعاتی که خط میاد تقریبا باید 50% برابر باشه. این گروه اومدن در 350,757 آزمایش انجام دادن و یه سکه شیر و خط رو در شرایط کنترل شده پرتاب کردن. به نتیجه ای که رسیدن اینه که اگرچه که تعداد شیر و خط ها در واقع میل میکنه به سمت منحنی استاندارد، اما زمانی که اندکی اختلاف هست بین نتایج، مثلا یک بار شیرها تعدادش بیشتره، یک بار خط ها تعدادش بیشتره، شانس بالاتر و احتمال بالاتری وجود داره که اون سویی که بیشتر اومده، مثلا اگر شیر بیشتر اومده، همون سویی باشه که موقع پرتاب سکه رو به سمت بالا بوده. یعنی شما سکه شیر یا خط رو گذاشتید، شیر به سمت بالا بوده، 350,000 بار انداختین، در همه اینها شیر بالا بوده، احتمالاً اگر عدم تعادلی در اون تناسب نرمال و در واقع توزیع نرمال وجود داشته باشه، به نفع اونیه که در واقع جهت سکه رو به بالا بوده. حالا نتیجهش چی هستش؟ فعلا نمیدونیم، شاید جایی نتیجه بده، اما فی‌البداهه میشه ازش این برداشت رو کرد که مراقب باشین وقتی در ام صحبت از احتمالات میکنیم، اولا بین احتمالات نظری و احتمالات عملی، اون چیزی که در عمل میبینیم، تفاوت ممکنه وجود داشته باشه. و همینطور وقتی میگیم که برای مثال 1 در 1,000,000 احتمال داره یک چیزی به وجود بیاد، به این معنی نیست که غیر ممکنه، یعنی امکان داره که اتفاق بیفته و حتی لازم نیست شما 1,000,000 بار یک کار انجام بدید که اون 1 در 1,000,000 اتفاق بیفته، ممکنه همون دفعه اول همون احتمال اندک به نتیجه برسه. بنابراین مراقب باشیم نسبت به آمار، به خاطر اینکه بد تعریف کردن و بد توضیح دادن و بد درک کردن آمار یکی از روش‌های اساسیه که در حوزه علم میتونه افراد رو به گمراهی بندازه و به خصوص در حوزه‌های مثل پزشکی اثرات منفی داشته باشه و برداشت‌های بعدی رو به همراه بیاره. امیدوارم زمانی که این مقالات رو میخونید و این داستان رو گوش بدید، شما هم اول بخندید و بعد یه ذره به فکر فرو برید، هم در رابطه با ماهیت این تحقیقات و هم درباره ماهیت دنیای علم. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی از داستانی در دنیای علم و فناوری و آینده برای شما صحبت میکنه. ممنون میشم اگر این پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون هم توصیه کنید. تا هفته بعد.